بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد لأجل فرجه يا علي
وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. من در رابطه با بحث دیشب که پیرامون حضرت خدیجه کبرا ملیکه العرب بود، نکاتی رو عرض کردم از باب قدشناسی اولاً، و ثانیاً گفتند که ما هرگاه می‌خواستیم به چشم پیغمبر بیاییم و پیغمبر به ما توجه بکند، برای تقرب به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم ما استفاده می‌کردیم از نام مبارک حضرت خدیجه، و ما هم چنین کردیم دیشب. به تر برای تتمیم بحث دیشب دو نکته که مهمه در رابطه با ایشان عرض بکنم، و اگر خدا اراده کند بحث انسان موجود رو پی میگیرم انشاءالله. نکته اول راجع به حضرت خدیجه در این شب جایگاه ایشان است. اندالله، نزد خدا چه جایگاهی دارد؟ یک انسان مجاهدی است مثل بقیه یا نه؟ شخصیت ممتازی است و تافته جدا بافته است از بقیه. ما اگر مقامی رو راجع به حضرت خدیجه کبرا میگیم، این در مقام قیاس با حضرت صدیقه طاهره قرار نگیره. 14 نفر خارج از مقسم از همه زوایا، انبیا هم با این 14 نفر قابل مقایسه نیستن. بعد از این کلاس نوبت نفرات دیگره که شاخصترین فرد بعد از اون 14 نفر ایشان هستن. پیامبر عظیم الشأن اسلام به حضرت خدیجه فرمودند که یا خدیجه فإن الله عز و جل، بی تردید خداوند لیوباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا، در هر روز خداوند علی اعلی چند بار، نه یک بار، چند بار، این یک، کل یوم، هر روز، نه هفته یه بار، به واسطه وجود نازنین تو بر کرام ملائکه، نه ملائکه عادی، کرام ملائکه یعنی جبرئیل، کرام ملائکه یعنی میکائیل، کرام ملائکه یعنی اسرافیل، کرام ملائکه یعنی جناب روح، تنزل الملائکه و روح، به واسطه شخصیت شما در هر روز چند بار مواهات میکنه، افتخار میکنه. این مقام حضرت خدیجه است. جبرئیل حضور پیغمبر رسیده، در حضور پیغمبر پیغمبر می فرماید. قال جبرئیل، قال جبرئیل هاذهی خدیجه، چون ملک مقرب رو همه نمی بینه، اون ملائکی رو که همسر ابراهیم دید جبرئیل نبوده، طایفه دیگری از ملائک است. ملک مقرب فقط به چشم رسول اکرمه، جبرئیل شخصیت پایینی نیست. بسیاری از انبیا فقط صدای ایشان رو میشنوند و بسیاری از انبیا فقط در عالم خواب از ایشان پیامی دریافت میکنه. واقعا مقام جبرئیل رو بفهمید چیه. شرفیاب محضر رسول اکرم شده و به ایشان خطاب میکنند، هاذهی خدیجه، این خدیجه است. فقر علیها السلام، سلام به ایشان برسان. از ناحیه کی؟ من ربها، از ناحیه پروردگارش، و من، و از ناحیه من ملک مقرب، از ناحیه خدا و من سلام برسون به جناب خدیجه. و بشرها، و به ایشان بشارت بده، به بیت فی الجنه، به یک خانه ویژه در بهشت. این حضوریه. حالا پیغمبر رفتن معراج، در معراج میخوان برگردن. وقتی میخوان برگردن پیغمبر مواجهن با جبرئیل، نگاهش میکنن، یا جبرئیل هل لک من حاجه، یه طوری داره رفتار میکنه که نمیخواد یه حرفی رو به پیغمبر بزنه، یک مطلبی رو میخواد به پیغمبر بگه. منتها حکمت پیغمبر طوریست که هر کسی نمیتونه حرف بزنه، باید اجازه صادر بشود. یا جبرائیل هل لک من حاجه، حرفی داری بخوای بزنی، کاریه، مطلبیه؟ پاسخ داد بله 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 هست، حاجتی، اون چی که من میخوام به شما بگم، ان تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام، سلام من و خدای من رو به جناب خدیجه سلام الله علیها برسان. توی ذهنتون میاد سلام از خدا چیه؟ خیلی اهمیتی نداره که، یا اهمیت داره، ما درک نمی کنیم چیه. من دو تا آیه بخونم تا بفهمید اگه خدا به یکی سلام رسون، با اینکه شما میگی فلانی بهتون سلام رسون، زمین تا آسمون فرق میکنه. آیه اول سوره مبارکه یاسین آیه 58، سلام قولا من رب رحیم، با سلام و درود که گفتاری از پروردگار مهربان است. پس سلام کلام خداست. یک. آیه دوم سوره مبارکه نمل 59، این سلام، این گفتار از ناحیه کی میاد؟ برای کی فرستاده میشه؟ سلام گفتار پروردگار مهربان است. این از باب تحییت. من در سال گذشته که فقراتی از جامعه کبیره رو گفتم، در اون السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، ما اونجا سلام رو به معنای تحییت معنا نکردم، چون سلام به معنای تحییت منقبت برای اهل بیت نیست، چون اهل بیت یه پله بالاتر هستن، اونو اونجا توضیح دادم. اما سلام معنای عامش تحییت، من قولا من رب رحیم، سلام گفتاری از پروردگاره، این از باب تحییته، یعنی آغاز کلام بس سلام. وقتی کسی بخواد با کسی محاوره را آغاز بکنه قبلش باید سلام بکنه، ابتدایش. حالا در میرسه به گوش آدم در بعضی جاها میگن سلام نه درود، اب نداره بگید درود. اما از حیث جامعیت معنا هیچ تحیتی برتر از سلام نیست، و از حیث اینکه این سلام تحیت از ناحیه خداست، یعنی خدا وقتی بخواد به کسی تحیتی رو اعلام بکنه به واژه سلام تحیت رو اعلام میکنه، پس این که میگید درود در افتادن با پیغمبر نیست که عربند و ما عجمیم، این بازی ها وقتش گذشته. پس امروز فردایی هم هست، خودتونم میدونید که هست، خودتونم میدونید که هست. هیچ تحییتی معادل سلام نشون گفتار خداست. شما هم که ایرانی هستید، ما هم ایرانی هستیم، نیست که فقط شما ایرانی، ما هم ایرانی هستیم. شما ادب دارید، ما هم ادب داریم، کی گفت ما بی ادبیم؟ منتها ما یک چیزی داریم، ما در ادب تابع خداییم. شما بگید تابع کی هستید؟ این تفاوت با میشه. خب آیه دوم که مهمتره، مهمتره جهت که معنا رو میرسونه. خدا به کی سلام میکنه؟ شما به هر کسی که صبح میبینید سلام میکنه، ولی خدا به هر کسی سلام نمیکنه که، به کی سلام میکنه؟ سوره مبارکه نم آیه 52، قل الحمد لله، پیغمبر ما بگو سپاس ها همه ویژه خداست. الحمد، الف و لام استغراقه، تمام حمد، تمام سپاس ویژه خداست. و سلامون علی عباده، و تحیتی از بربندگان او، بربندگان او کیا؟ الذین اصطفا، اون بندگان که منتخبند، نه هر بند. آیه شریفه قل یا عبادی الذین اسرفوا، اینا هم بندن، اما یه سری از بندگان اصلا منتخبن، تو کیا منتخبن؟ وجود نازنین است رسول اکرم به عایشه در زمان که به شدت نسبت به حضرت فاطمه زهرا حسادت میکرد، خمیر و مایش حسادت، و تمام نگون بختیش از همین شباب، از همین حسادتش، تمام نگون بختی این بنده نمیدونم سنخته. در اظهار حسادت به ساحت مقدس حضرت زهرا بی پروا شده بود. حضرت بهش فرمود او ما علمت، نمی فهمی تو، ان الله اصطفى، این که خدا برگزیده است آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و علی و الحسن و الحسین و حمزه و جعفر و فاطمه و خدیجه علالعالمین، وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا مصطفای بن رب، آدم عادی نیست، با ام ایمن قابل مقایسه نیست. ام ایمن یکی از زنان بهشتی است، و ام سلمه قابل مقایسه نیست. ام سلمه یکی از زنان بهشتی است، اونا دیگه کسی حسابی باشون نداریم ما. ایشان با این دو نفر هم که از زنان خوب رسول اکرم صلی الله علیه و آله قابل مقایسه نیست، مصطفی الهی خدا انتخابش کرده، لذا سلام بهش میرسونه. برای من سلام نیامده، برای ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام نیامده، ولی برای ایشان آمده. مصطفاست، منتخبه. خواهم افق نگاه به حضرت خدیجه متفاوت بشه. در حدیث دیگر، ان الله اختار من النساء، خداوند علی اعلی از بین زنان اختار چهار نفر رو منتخب قرار داده: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. ابوبصیر میگه خدمت حضرت باقر بودم، حضرت فرمودند، پدرم حضرت علی بن حسین، ایشان فرمودند جابر بن عبدالله انصاری، جابر از حضرت رسول اکرم، از این آیه سوال کردم: و مزاجه من تسنیم. و آیه تسنیم چیه؟ توضیح برای من بده. حضرت فرمودن هو اشرف و شراب الجنه، برترین و با شرافت ترین آشامیدنی بهشت. یشربه آل محمد. از تسنیم همه نمیخورن، آل الرسول. چرا اونا میخورن؟ و هم المقربون السابقون، چون اینا السابقون اولئک المقربون هستن. بعد نام میبره که اینا کیا هستن: رسول الله و علی ابن ابی طالب و خدیجه و ذریتهم الذین اتبعوهم به ایمان، و فرزندان این بزرگوار، نه همه، اونایی که به واسطه ایمان تابع رسول الله هستند. پس یک چشمه اختصاصی است، ولی این چشمه اختصاصی یکی از کسانی که ازش می آشامد وجود نازنین حضرت خدیجه کبراست، یعنی یک عنایت ویژه و اختصاصی. وقتی راجع به امیرالمومنین صحبت می‌کنیم، اینقدر مناقب ایشان بالاست و زیاده که لا تعد و لا تحصى. اولا پیغمبر می‌فرماد که از قابل احسان است. ثانیاً همین که موجوده، آدم وقتی می‌خواد بیان بکنه نمی‌دونه کدومش رو بیان بکنه. ولی یعنی علی ابن ابی طالب کجاست؟ بالاست. یکی از افتخارات حضرت علی چیه؟ علی ابن ابی طالب که این همه مفاخره به خلق اول عالم میکنه، یکی از اسباب تفاخرش چیه؟ قال رسول الله اعطى الله علیا ستا، خدا به علی ابن ابی طالب 6 چیز داده. لم تکن لی، که به منم نداده، من که از همه برترم. ولال نبیین من الاولین، حتی انبیاء گذشته هم ندارم. وقتی من ندارم که رسول الله هستم خاتم النبیین، وقتی من این که صد هستم ندارم، 90 هم نداره اونایی که قبل من هستن، ولی علی داره، ولی علی داره. و سند افتخار چیه؟ پیغمبر ما ینده و انل هوا داره حرف میزنه. علی جان سند افتخار تو هموه و مثلی پدر زنی مثل منه. ولیسلی همون مثل و من پدر زنم مثل تو نیست. پدر خدیجه مثل پدر زن تو نیست. پدر زن تو یک شخصیت عالی من ندارم اون که تو داری. و همات هم مثل خدیجه الکبرا مادر زنی مثل خدیجه. سند افتخار علی ابن ابی طالبه. چه می فرماید؟ این سند افتخار را انبیاء سلف هم نداشتن. یعنی خدیجه تو و ما ادراک مل خدیجه و کی میدونه این مخدر کیه. علی جان تو اسمت هر جا باشه افتخار برای اون مسماست، اما افتخار تو مادر زن مثل خدیجه کبراست. چه فرمود؟ من هم یه همچین مادر زنی ندارم، انبیاء صرف هم نداشتم. این شخصیت با هیچ کس قابل قیاس نیست. اینقدر قابل تفاخره. امام حسن مجتبی با معاویه مواجه شده، اولین حرفی که میزند جدتی خدیجه کبرا و جدت که نسیده. من جدم، کیه جده تو؟ کیه؟ گفت آقا تعنه میزنی؟ فرمود نه، از نسبم گفتم و از نسبت. من به نسبم افتخار میکنم. گفت بگذر بکنم و دیگه حرف دار. وقتی سید الشهدا میخواد سخنرانی بکنه بر اون سپاه مسخ شده و میخواد خودشو معرفی کنه، خب بگه من بچه پیغمبرم، من بچه علیم، من بچه فاطمه هستم، کفایت میکنه. اما اونا رو مورد قسم واقع میشه، مناشده میکند. اون شدکم الله هل تعلمون، قسم میدم به خدا شما رو میدونید، ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما. میدونی جده من کیه؟ قسمتون میدم. میدانید جده من خدیجه بنت خویلد اول زن است که در اسلام ایمان آورده. گفتم ایمانش پای قاره، یعنی پیغمبر آمده پایین، امیرالمومنین و حضرت زهرا مسلمان، حضرت خدیجه کبرا اسلام آوردن، اسلام اظهار کردن. درستش اینه، نه که اسلام آوردن، اسلام رو اظهار کردن. این شخصیت این مقدر است. نکته دومی رو که میخوام راجع به ایشون صحبت کنم، راجع به ازدواج ایشونه. حسود هرگز لایسود، آسایش نداره، هیچ آسایش نداره. برای اینکه اون آتش حسادت رو در واقع عرض به حضورتون که به یک برودت و یک خونکی بکشاند، دسیسه میکنه. حدیث سازی برای این طایفه خیلی کار آسونیه. پول میدن 400,000 درهم، شأن نزول آیه رو عوض میکنن. تاریخ که دیگه کاری نداره که عوض کردنش که. یعنی میخوام بهتون میگم تو ذهنتون نیاد که این کار سختیه برای این طایفه. پول میده معاویه به ثمرت ابن جمده آیه شریفه من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله رو عوض میکنه. خب شأن نزول آیه کیه؟ علی بن ابی طالب. ثمره خیلی آدم بی وجدانیه. علی بن ابی طالب گفتش که اگه 100,000 درهم بدین چی؟ چیزی یادم نمیاد. ما اگه 400,000 درهم بدین قوارو یادم افتاد، پیغمبر فرمودن ابن مرجم. اینا اینن، ابایی هم ندارن از این نکته تاریخی بیان کردن. من یه نکته رو به آقایون بگم، فکر نکنید که اینا دستشو در رفته این نکته ها رو گفتن. یهودیان برای تخریب اسلام هر کاری رو میکنن. هر کاری رو میکنن. وقتی یه همچین سابقه رو میارن تو ذهن آدمایی که میخوان به اسلام بیان، بابا اینا خودشون نوشتن، نکنه بقیهش هم همینجوری باشه. ببین چه کار داره میکنه. کسی که بخواد شأن نزول رو عوض بکنه که دیگه نباید بگه من چه جوری عوضش کردم. که وقتی میگه من چه جوری عوضش کردم، اصلا قصدش عوض کردن نیست، قصدش اینه که تو نسل‌های بعدی تاثیر بذاره و موفقه. امروز عالمان گرفتار این دسیسه شدن، معاصر ما هستن گرفتار این دسیسه شدن. ما یهودی ها میفهمن که یه قدم همیشه اما جلوتر هم میده، چون میدونن کجا رو میخوان بزنن. ما تو خواب بلند شیم از دست دادیم. پیدا آقا خواستگارهای حضرت خدیجه کیا هستن؟ من در جلسه گذشته خاندان و تبار این معظم الله ها رو عرض کردم. چیه؟ اولا از تیره بنی اسد هستن. این تیره موحدن در دوران فترت، اصلا شباهتی به جاهلیت ندارن، سنت جاهلی رو ندارن. از اسامیشون، از القابشون، از اون چیزی که در تاریخ آمده معلوم. حالا ببینید کیا خواستگار ایشان هستن. این رو چهره نامدار جهان اسلام، اول حامی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، وجود نازنین حضرت ابو طالب داره بیان میکنه. نشستن خطبه عقد رو میخوان بخونن، دارن میفرماین که این دختری رو که ما داریم به همسری خاندانمون میاریم چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره. ان خدیجه امراتون کامله، بانو ایست در اوج کمال. کمال صفات روحیه. ابو طالب داره این حرف رو میزنه، نه یا آدم عادی. میمونه با یمن، با برکت، فاضله، صاحب فضل و کرامت. تخشل آر و تهزر النار، به خوبی ها آراسته، هیچ نقطه سیاهی در زندگیش نیست. ابو طالب علیه السلام داره اینو میفرماید. و خطبه ها از ایشو خواستگاری کردن. کیا خواستگاری کردن؟ ملوک العرب، پادشاهان عرب. و رؤسائهم، مدیران بالا رتبه عرب. و سنادید و قریش، دلاورانشون. و سادات و بنی هاشم، بزرگان بنی هاشم. و ملوک الیمن، زمامداران یمن. و اکابر و طائف، سردمداران طائف. و بزلو لها الاموان، به ایشان گفتن ما همه اموالمونو به شما میدیم. الاموال جمع الف و لام، همه رو میدیم به شما. بعد حضرت ببین میخواد بگی این ازدواج در چه جایگاهی داره اتفاق میفته. حضرت ابو طالب سلام الله علیه همه اینها آمدن و اینها گفتن ما اموالمون رو میدیم. فلم ترغب فی احد، به هیچ کدوم از اینها تمایل پیدا نکرد. و رأت انها اکبر منهم، به بالاتر از اونها نگاه میکرد و فکر میکرد، چون سالها اون شخصیت براش کار کرده، سالها اون شخصیت براش کار کرده. وقتی مقایسه میکنیم میگه اینا چی ندم نمی قابلی. حالا قراره که حضرت خدیجه کبرا به حضرت رسول اکرم جواب بده. ببین انگیزه ازدواج چیه؟ به واسطه ای فرستاده خدمت رسول اکرم و این واسطه به پیغمبر اینجور بیان میکنه. یبنعم، چون عرض کردم اینها در جد هشتم با هم مشترک هستن، حضرت خدیجه و حضرت رسول اکرم. یبنعم، عموزاده، اینی رغب تو فیکه، من به تو تمایل پیدا کردم به چند جهت. یک، لقرابت کمنی، به خاطر خیشاوندی. و شرف کفی قومک، شرافت خانوادگی تو. و سطت کفی هم، جایگاه والایت در بین اونها. و امانت که اندهم، امانت داری شما. و حسن خلقک، و حسن خلق و صدق حدیثک. خود راستگویی. ببینید وقتی میگه که تو در بین امت جا در بین طایفت جایگاه بالا داری، وقت دشمنا برای که این جایگاه رو تخریب بکنن در طول تاریخ خیلی راحت می‌نویسن یتیم عبدالله، برای که میخوان اون جایگاه رو تخریب کنن، در حالی که جامعه میدونه چه شخصیتیه. و شما میبینید که انگیزه ازدواج یک انگیزه شخصیتی است، مالی نیست. تو شخصیتت قابلیت این معنا رو داره. وقت دسیسه بازان کاملا مشخصه که نایی که دارم صحبت میکنم، که میان بیان میکنن که این خانم قبل از ازدواج با رسول اکرم با دو نفر ازدواج کرده، یکی ابو هاله تمیمی، یکی عتیق ابن عازب ابن عبدالله مهزومی. دو نفر مشهور، اما توی تاریخ آمده ملوک عرب رفتن گفته نه، گفتن پولمون میدیم، پول زیاد میدیم، فرمودن نه. وقت دو تا بت پرست مجهول الهویه، از کجا اینا رو گیر آوردید؟ چرا یه حرفو میزنید؟ برای اینکه طرفداران اون زن میخوان یک فضیلتی برای اون زن بسازن، اینقدر هولن که از هول حلیم میافتن تو دیگه حلیم. میگن این 6 سالش بوده که ازدواج کرده با پیغمبر، بخوان بگن دوشیزه بوده. دوشیزه بودن برای اونا ملاک. آخ برای که این دوشیزه بودن رو بزنن میگن چی؟ قبلا دوتا ازدواج کرده، در حالی که خطبه جناب ابو طالب میگه آقا ملوک آمدن، رؤسا آمدن، سنادید آمدن، بذل مال کردن. پرده نه، زنای قریش حضرت خدیجه کبرا رو مذمت کردن زمانی که به رسول خدا گفت بله، گفتن این همه خواستگار داشتی به یتیم عبدالله گفتی بله، مذمت کردن. چطور میشه که این زنای قریش در مقابل اون دوتا آدم حضرت خدیجه رو مذمت نکردن؟ روی دسیسه تاریخیه. برای که میخوام بگن اون زن مثلا دوشیزه است. حالا من یه چیزی بگم به زبان فارسی، عمو، من برای تمام زنان ایران حرمت قائلم. زنان ایران همه عزیزن، زنان ایران اصلا همیشه جوان هستن، ولو 90 سال باشه عمر مبارکشون، جوان هستن. این حرفا حرفا شماهاست که من 20 سالم بود، من 12 سالم بود. حرف شماهاست که این دوشیزه بود که اون دوشیزه نبود. زنای ایرانی حرفا نمیزنن. چه رسد به آلیا مخدره ما، فضیلت حضرت خدیجه این است که ظرف وجودی حضرت زهراست و این ظرف وجودی در تو و انظار تو و امثال تو وجود ندارد. حالا بخواه دوشیزه باش، بخواه هر کس دیگه باش، برای ما چه اهمیتی داره؟ و برای ما چه اهمیتی داره که بانوی عظمای ما چه بوده است؟ بانوی عظمای ما ظرف وجودی حضرت زهراست، این ارزش داره. در این حال که از نظر تاریخی هم نمیتوانید اثبات بکنید که ایشان دوشیزه نبودن. به همین تحلیل تاریخی که عرض کردم، بزرگان ما مثل سید مرتضی و شیخ طوسی علی الله مقامه شریف که هم متکلم هستند، هم دستی در تاریخ دارن، هم دستی در حدیث دارن، در رابطه با حضرت خدیجه بیان مبارکشون این است که ان النبی تزوج بها، وجود نازل پیغمبر با ایشان ازدواج کردن و کانت ازرا، ایشان دوشیزه بودن. این تصریح علمای شیعه است و حتی واقدی از علمای اهل سنت صاحب کتاب تذکرت الخواص همین معنا رو بیان میکنه که ازرا بوده است. و من اگه بخوام روایت زیادی رو بخونم از حضرت دارم، ببین من 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه روایت دارم راجع به فضیلت حضرت خدیجه کبرا. من بی سند هیچ جا حرف نمیزنم، ولی یکیشو میخونم براتون. حضرت علی علیه السلام فرماید به این که رسول اکرم فرمودن ان الله استفاک و تحرک، آیه رو قرائت کردن و بعد فرمودن یا علی خیر نساء العالمین اربع، مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت رسول و آسیه بنت مزاحم. وقت تو میگی مثلا من دوشیزه بودم و اون چی بوده؟ 4 تا زن، اسم تو هیچ جاش نیست، هیچ جا، نه پس این اسم نه قبل این اسم، از این سوختن و به جعل تاریخ دست زدن. روایت میخونید، شما جعل حدیث میکنید، هر کاری دلتون با. شما شأن نزول آیه رو عوض میکنید، مسیر تاریخ دیگه جایی نداره که، کاری نداره که. بعضی از این زنهای پیغمبر اومدن گفتن آقا تو رو خدا اینقدر حاجب خدیجه چیره که شما نسبت به خدیجه علاقه دارید؟ شما هر چیزی رو که میخواید هدیه بکنید اول به دوستداران خدیجه هدیه میکنید. چیره اینقدر علاقه؟ سالهاست گذشته. چه جوابی فرمود؟ اینی قد رزق تو حبها، خدا محبت خدیجه رو در دل من قرار داده. این یک عاطفه زن و شوهری نیست، این یک محبت الهی است. فرمود کنت لها عاشقا، من عاشق خدیجم و یه دعا دارم و سألت الله ان یجمع بینی و بینها فی الجنه، و دعا من از خدا اینه که او و من رو در قیامت با هم قرار. این مقام حضرت خدیجه است. تو خواهی بگی کی بودی و چند سال با برم کن؟ خسته شدیم از این حرفا. و آخرین حرف من راجع به سن حضرت خدیجه کبراست. در تاریخ در رابطه با سن ایشون این اقوال وجود داره. 25 28 30 35 40 44 45 46. باز اون زن به این که من کی بودم و چون دائما وقتی از حضرت خدیجه بخواد یاد بکنه میگه اون پیر زن، اون پیر زن و من 6 سالم بود که همسر پیغمبر شدم. همین جعل تاریخی میدونی چیه، چه مشکلی رو برای ما پیش آورده؟ همین جعل تاریخی، همین زن که ما باید به امتی جواب بدیم که آقا پیغمبر ما کودک آزار نبوده. این یهودی ها درست کردن. حالا بین این اقوال 25 قول قویه، ولی قول 28 رو هم پذیرفتن، اکثرا 28 رو پذیرفتن. من یه تحلیل یه دقیقه براتون میگم چرا 28. وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا در سال 10 بعثت در دار دنیا رفتن. همه در 10 بعثت نوشتن 55 سالشون بود و عمر مبارکشون، و ازدواج پیغمبر در 23 سالگی اتفاق افتاده. 23 سالگی تا 40 سالگی که میشه اول بعثت میشه چند سال؟ 17 سال. سن از خدیجه هم میشه 17 و 10 که با هم جمع کنیم میشه 27، از 55 که کم کنیم میشه 22. این اکثر قوله. تحلیل تاریخی هم هست، تج هم نمیتونن خدشه وارد کنن، به هیچ وجه هم نمیتونن خدشه وارد کنن. اما قول 25 هم داره، طرفداران خاص خودش داره. این مادر بزرگ امام زمان، این شخصیتی که با شاید توانست باشیم یه پرده ای از وجود نازنینش بزنیم کنار، شاید تونسته باشم این کارو کرده باشم. عرضم پیرامون این عالی این علیا مخدره دیگه بسته، دیگه کفایت میکنه. من خواستم قدردانی کرده باشم از ساحت مقدسشون و درود و رضوان خدا و این شخصیت عالی که همه ما تا روز قیامت بهشون مدیونیم.